داستان تقسیم بخش 9. شیوه نمایش دستای کامیلا نشونه واضحی بود. اگه اون کار رو شروع می کرد و فورتوناتا و کامیلا هم دنبالش می رفتن، دست کم قسمتی از راه رو، چون اون راه رو به تباهی رو او تنهایی می رفت، به خاطر حق طبیعیش به عنوان کسی که از جلفترین اما کارآمدترین جاذبه های زنانه برخوردار بود، و این حتما دلیلی داشت. تارسیلا می دونست که تنها خواهری بود که به اصطلاح عوام سینه داشت، یعنی کمرگاهی با اون حجم لازم که فرض آبستنی رو تضمین کنه، فقط فرضشو. دو خواهرش مثل چوب خشک و لاغر بودن و سینه نداشتن و حتی تجسم بچه‌ای روی زانوانشون محال بود، در حالی که بدن او حتی اگرم به کار زاییدن و پرورش بچه گرفته نمی‌شد، به خودی خود امکانی جسمانی بود که راه اونو به طرف دنیای مردا باز می‌کرد. خودش همین توجیه کننده رفتار پاولینو بود که در گلخونه یه راست به سراغ کانون زنانگی رفت. تارسیلا دیگه فهمیده بود تنها کاری که براش میمون این بود که حرکت شیطان رو تنظیم کنه، پیشرویشو تا لحظه مناسب تا ساعت سرنوشت به تأخیر بندازه. میدونست که میتونه تا رسیدن به پیروزی مبارزه کنه و حاصل این پیروزی چنان فراوان باشه که به خواهرش هم بهره‌ای برسه. به خواهرش روی لگنچه فکر کرد. از خودش پرسید کدوم مردی میتونست همچین صحنه ای رو تحمل کنه؟ طفلک کامیلا با اون دستای زیبا اما بیفایده، سر استوانه ای و چشمای ریز نزدیک به هم که بعد از دیدن سایه توی باغ دو خواهرش رو گیج و منگ نگاه میکرد. نه مردی رو که واقعا در باغچه بود و نه سایه‌ش رو، بلکه خیالی رو به چشم دیده بود که همه وجود تارسیلا رو در خود گرفته و انگار در آن حلول کرده بود، تا جایی که در روشنایی گنگ مهتاب به صورت یک نماد تهدیدآمیز به نظر اومد. صبح فردا سه خواهر باغچه رو وارسی کردن. هیچ نشانه ای دیده نشد غیر از تحصیگاری در گلخونه که تارسیلا تنهایی پیدا کرد و با نوک پای اونو پشت گلدونا انداخت. روز درازی بود که بیخوابی شب قبل و هوای نفسگیری که به نظر می اومد همه باغچه رو گرفته باشه سنگین ترش هم می کرد. انگار که شیطان واقعا از اونجا گذشته و پشت سرش ابری از گوگرد و قیر باقی گذاشته بود. فورتوناتا ساعت 5 به کتابخونه رفت. دو راهبه، 3-4 زن انجمن و چند دختر برای گرفتن کتاب اومدن. طرف ساعت 6 کشیش ارشد سومه اومد. شاید یه سالی میشد که به کتابخونه سر نزده بود و میخواست کتابای تازه خریده رو نگاهی بکنه. بعد از نیم ساعت هنوز نرفته بود و فورتوناتا کم کم نگران دیداری میشد که در پیش داشت. اولین باری بود که احساس دستپاچگی میکرد. باورش نمیشد که در 40 سالگی هنوز بشه دوچار انقدر بیقراری شد. خوشبختانه کشیش ارشد درست به موقع رفت و این خطر پیش نیامد که دم در به بایگان اول امرنسیان و پارانسینی بر بخوره. پارانسینی از در تو اومد و کلاهش را برداشت. نگاهی به دور و بر انداخت و بی تعارف صندلی ای رو پیش کشید و روبروی میز فورتوناتا نشست. کتابخونه در میدون خلوت سنت اورسولا در طبقه اول یک صومعه قدیمی راهبه ها بود که از چند سال پیش متروک بود. میز فورتوناتا رو نور زرد دلپذیر چراغی کروی روشن می کرد که فورتوناتا از خونه از روی میز کار پدرش آورده بود. در اون نور صورتش تقریبا زیبا به نظر می اومد. پف زیر چشماش کمتر دیده می شد و دماغش ترکیب ظریف‌تری پیدا می کرد. اما از همه بیشتر موهاش جلوه داشت که دور پیشونیش به حاله‌ای میموند و با نرمی و برجستگی آرایش تازش به او حالتی شبیه بازیگر ایتالیایی الانورا دوزه میداد. قلمی رو که دستش بود زمین گذاشت. دفتر ثبت کتابایی رو که بیرون برده میشد بست و دستای استخوانیشو یکی روی دیگری به حالت بسیار آسوده روی میز گذاشت. صورتش رو کمی به طرف حباب چراغ جلو آورد و در صورت پارانسینی خیره شد که خوب سر جاش نشسته، زانوهاشو به هم چسبونده و هر دو دستش رو در کلاه روی پاش فرو برده بود. کمی خمیده برای اینکه در سایه روشن بمونه و چراغ صورتش رو مستقیما روشن نکنه. دست پاچه نبود، فقط دنبال کلماتی میگشت که برای بیان فکرش از همه صریح‌تر و دقیق‌تر باشه. بعد از نیم دقیقه سکوت کلماتو پیدا کرد و گفت: خانم فورتوناتا، قبل از اینکه برای ارائه پیشنهادم خدمت شما برسم، خیلی طولانی درباره وضعیت خودم و خانواده شما فکر کردم. فورتوناتا پلکی به هم زد و پارانسینی بعد از مکسی که حکم نقطه ته جمله رو داشت ادامه داد: چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم در انطباق کامل با رفتار برازنده است که فکر میکنم مرد موقری مثل من باید از خودش نشون بده. لازم دیدم با سرکار و همشیره هاتون آشنا بشم. از موقعیت خانوادگیتون، تفاوت شخصیت ها و همه چیزهای دیگری که به نظرم برای حصول اطمینان مفید بود اطلاع پیدا کنم. حالا دیگه میتونم بگم که قصد دارم با یکی از شما، یعنی مشخصا خود سرکار خانم فورتوناتا، ازدواج کنم. فورتوناتا به حالتی به پشتی صندلی تکیه داد که انگار آن خود سرکار اونو به عقب پرت کرد. نمیدونست چه جوابی بده، اما نیازی هم نبود چون پارانسینی هنوز حرفاش تموم نشده بود. البته چیزی که الان عرض میکنم یه درخواست رسمی ازدواج نیست، بلکه فقط یه جور ملاحظه و مقدمه برای اینه که اجازه بگیرم که برای دوره به اصطلاح نامزدی به رفت و آمد به منزلتون ادامه بدم، یا به هر حال برای آشنایی بیشتر و تدارک درخواست کاملا رسمی که به موقعش مطرح میکنم. البته اگه سرکار آماده باشین که از همین حالا این قصد بنده رو با نظر مساعد بررسی کنید. در این نقطه بدیهی بود که نامه به آخر رسیده و دیگه چیزی غیر از با احترامات فائقه نمونده. به عنوان ضمیمه گفت: 4 روز دیگه برای گرفتن جواب خدمت میرسم، غروب جمعه همین ساعت. بلند شد، سری خم کرد و دستشو از آن سر میز جلو آورد. فورتوناتا در همان حالی که به صندلی تکیه داشت به سرعت با او دست داد و منومن کنان خداحافظی کرد. خوشحال بود از اینکه لازم نبود در جا جواب بده. هنوز دستش هوا بود که پارانسینی از در بیرون رفت. زیر لب با خودش گفت: به این میگن حرف زدن صریح، و نشست و به فکر فرو رفت. از خودش پرسید: یعنی ممکنه که این مردک دهاتی واقعا منو به خواهرام ترجیح داده باشه؟ دستای کامیلا چی؟ رونای اون یکی؟ فقط همینش مونده بود که ترزا رو خواستگاری کنه. همه دلایلی رو که میشد برای چنین انتخابی وجود داشته باشه بررسی کرد و به این نتیجه رسید که پارانسینی با چند حذف پی در پی به اون انتخاب رسیده بود. کامیلا نه، برای اینکه زیادی زشت و برای مردی به خشکی پارانسینی زیادی رمانتیک بود و زیادی میچسبید. تارسیلا هم نه، شاید به این خاطر که دبیر نبود و حتی درس پیانو هم نمیداد و از اینا گذشته اونم زشت بود. اما غیر از اون 3 خواهر خیلی زنای دیگه هم بودن. شاید یکی از اون مردایی بود که دلشون میخواد چند زن نازشون رو بکشن و فکر پا گذاشتن به خونه اونا و برخورداری از مراقبت هر 3 خواهر زندگی راحتی رو به اون نوید میداد. از این گذشته پدر مادر و خویشاوند نزدیکم نداشتن و اینم آسودگی و فرمان روایی بی منازع یک شوهر رو تضمین میکرد. بعد از همه این سبک سنگین کردن و امتیازهای خودش رو هم در ترازو گذاشت. صورتش بدون شک لاغر بود، زیبا نبود اما متین و جدی، برازنده و حتی تقریبا اشرافی بود. بقیهش هم این آمادگی رو داشت که در خودش زیبایی های هم سراخ کنه. شاید قدش که کوتاه نبود، شیوه راه رفتنش، حتی همون لاغریش. یادش اومد که همون شب پیش خودشو در آینه نگاه کرده بود و برآوردش از خودش خیلی بد نبود، اما از فکر اینکه پارانسینی به خلوت زندگیش راه پیدا کنه تنش لرزید. چراغ میزو خاموش کرد، بلند شد، کتابخونه رو بست و راهی خونه شد. از کنار خونه ها گذشت، بعد به کوچه های قدیمی افتاد که قلب سنگ های سیاه کفشون در روشنایی چراغ مغازه ها می درخشید. چراغ ویترینا و درایی که زنایی از اونا تو می رفتن و بیرون می اومدن. همه اون چیزای آشنای همیشگی و حتی چهره آدمایی که اونو می شناختن و با احترام سلام می کردن به نظرش تازه می اومد و متعجبش می کرد. هرگز توجه نکرده بود که زنگوله در مغازه لیک چنان صدای تیزی داشت و رونکاری خاربار فروش یه تابلوی نورانی وسط دو ویترین شاویزون کرده بود، یا اینکه در ته آرایشگاه پیرپیکیو یه آینه قدی به بلندی همه دیوار نصب بود و رهگذرا یکی دو لحظه سر تا پای خودشونو در اون می‌دیدن. حتی در میدون کلیسا برای اولین بار صدای فواره رو که همیشه به نظرش بی صدا اومده بود شنید. از خودش می‌پرسید آیا خوشحال نبود؟ آیا صدای ناقوسی که تقریبا غیر منتظره شروع شده و پا به پای او از سیب کوچه پسترلا پایین می اومد و هوای زمستانی شب رو پر از حال و هوای عید می کرد از زندگی گرمتری خبر نمی داد؟ از زندگی مطمئنتری در روزها و سالهایی که تازه بعد از ورود به 40 سالگی در بهار گذشته به سرعت به پیشوازش می اومد. به در خونه رسید و کلید رو از کیفش بیرون آورد. حس خود باختگی و سبکی رو که در اون مسیر کوتاه همراهش بود در تاریکی کوچه گذاشت و از در تو رفت. بدیهی بود که به دو خواهرش چیزی نمیگفت. 4 روز مهلت داشت که فکر کنه، حتی خیلی بیشتر، چون قصدش این بود که با دقت خیلی بیشتر و سر فرصت عمل کنه تا با گذشت زمان همه چیز روشن‌تر بشه. ته دل میدونست چه جوابی خواهد داد. چیزی بود که وجدان و عقل و منطق بهش حکم میکرد. بنابراین در 4 روزی که گذشت نه بیقرار بود نه نگران. برخلاف تارسیلا که هرچه میکرد نمیتونست با پاولینو تماسی برقرار کنه و از سکوت اون سر در نمی آورد. دیگه جلوی مغازه نمیدیدش و از هیچ راهی نمیتونست بفهمه کجا گم شده بود. اما صبح همون پنجشنبه فهمید. کسالت داشت. شاید دوشنبه شب در گلخونه سرما خورده بود. اینو خودش پای در مغازه به تارسیلا گفت که در بازگشت به خونه شهامتی به خودش داده و لحظه ای اونجا ایستاده بود. همینقدر فرصت کرد که به اون اطمینان بده و بگه که خواهراش از چیزی بو نبرده بودن. اما گفت که بهتر بود آن شیوه دیدار همدیگر رو کنار بذارن. میشد راههای بهتری پیدا کرد. به نظر اومد که پاولینا قانع شد و چندان عجله‌ای برای تکرار چنان دیداری نشون نداد.